صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بار الها، به درگاه مقدست روی می آوریم و از تو تمنا می کنیم که ما را در پناه خودت حفظ فرما و از شریر برهان. تو را شکر و سپاس می کنیم ای قدوس یکتا که رحمت و کرم و سخاوتت نسبت به ما انسانهای گناهکار بی نهایت عظیم است. استدعا داریم ای خدا بر ما ترحم فرما و خطایا و کوتاهی ها و نادرستی هایی که شخصیت ما را ساختند از ما دور کن و در عوض ما را انسانی تازه بگردان، تا خلق و خوی تو را در خود پرورانیده و اراده مقدست را به جا آوریم. بار الها، ما به تو نیازمندیم، نیازمند رحمت، بخشش، کرم، محبت و کلام تو. تمنا این که ای خدا با ما در این ساعت سخن بگو و ما را از گفتارت مستفیض بگردان، افکار ما را متوجه خودت بگردان و چشمان ما را بکشا تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح زنده، یگانه منجی و نجات دهنده بشریت که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت میکند و دعای ما را میشنود میطلبیم. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. خداوند به شما سلامتی و شادکامی عطا کند و امیدوارم که در کارهای خوبیتون موفق و پیروز باشید. خدا را به خاطر این فرصت استثنایی شکر کرده و از اینکه بار دیگر میتوانم با شما عاشقان حق و یاران عزیز باشم، در برابر کرم و محبتش صورت خیش را به خاک نهاده و او را پرستش میکنم. من برادر شما کشیش سجرزا مسعودی نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و از کلام خدا براتون آیاتی میخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرضتون میرسونم تا شما را با آنچه که خدا فرموده و انجام داده است آشنا ساخته و شما خدای قادر مطلق را بهتر بشناسید و بیش از بیش طالب او باشید. در هفته های اخیر نامه های بسیاری از شما حق جویان عزیز دریافت کردیم که باعث شادی فراوان ما گردیده. خدمتتون عرض کنم که ما به تمام نامه های شما عزیزان پاسخ کتبی می دهیم و بدانید که برامون بسیار عزیز و گرامی هستید. در میان این نامه ها آقای شکر الهی ضمن ابراز همدردی با مجروحان زلزله اخیر و با خانواده های سوگوار پرسیدن که چرا خدا اجازه می دهد که این چنین بلایی بر سر افراد بیگناه بیاید. در پاسخ به سوال ایشان باید بگویم که دوست من، مطابق کلام خدا تغییراتی که در زمین به وجود آمده همه اش، دقت کنید، همه اش بر اثر آنچی که انسان انجام داده است می باشد. شاید این برایت مشکل باشه که بپذیری و بگید زلزله چه ربطی به اعمال انسان دارد، ولی حقیقت امر اینه که دوست عزیز، کتاب مقدس درباره خلقت آسمان ها و زمین می گوید که خدا همه چیز را نیکو و کامل آفرید، یعنی هیچ بلایی، هیچ مشکلی نبود. حال این بلای اهریمنی یا بلایی که از طرف انسان باشه و یا اینکه به قول خودمون بلای طبیعی، ولی وقتی که انسان گناه کرد و از اوامر خدا سرپیچی نمود، گناه و ثمرات آن وارد عالم ما گردید، از جمله داوری خدا بر زمین نیکویی که خدا خلق کرده بود نازل شد، به طوری که کتاب مقدس میگوید که زمین لعنت و ملعون گردید. زمین لعنت و ملعون گردید. بر اثر ملعون شدن زمین، آن کاملیت و نیکویی که در خلقت داشت از بین رفت و در نتیجه بلایای مختلف نصیب انسان گناهکار می‌گردد. ولا خدا زلزله را خلق نکرد تا دنیای نیکویی که برای زندگی و نه مرگ ساخته بود خراب نماید. مطلب دیگر اینه که از نظر کلام خدا هیچ بشری بیگناه محسوب نمیشه. گناه یعنی نافرمانی از خدا. در هر جا، موقعیت و هر جنبه زندگی، هر وقت شخص نافرمانی از خدا کند، گناه کرده است. و حتی کودکان نیز، اگرچه ممکن است مرتکب گناه نشده باشند، اما ذاتاً طبیعت انسان آغشته به گناه گردیده است. برای همین است که کتاب مقدس میگوید که زیرا همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر می باشند، و باز می گوید که ای همه انسان ها توبه کنید و به سوی خدا برگردید. این نکته را نیز باید یادآور بشم که اگرچه این اتفاق ناگوار و یا حوادث دیگر طبیعی باعث تلفات بسیار گردیده و می شود و آن را نیز بایستی علامت و اخطاری از جانب خدا تلقی کرد که می خواهد توجه ما را معطوف به خودش بگرداند، ولی بایستی بدانیم که همیشه قادریم چیزهای نیک نیز از آن یاد بگیریم. و چه بسا اخطار خداست برای من و شما که متوجه خودمون بشیم، متوجه اراده خدا بشیم. در انجیل مقدس میخوانم که وقتی عیسی مسیح درباره آخر زمان صحبت میکنه، میگوید در ایام آخر زلزله ها به وقوع خواهد پیوست و کشتار زیادی خواهد بود. شاید این اخطاری است برای من و شما که از زلزله جان سالم به در برده ایم، که خدا میخواهد من و شما را از خواب غفلت بیدار کند و از ابدیت تاریک به سوی حیات جاویدی که در کتاب مقدس و در عیسی مسیح به ما انسان ها عطا شده است هدایت نماید. البته ما برای برادران و خواهران عزیز سوگوارمان دعا کرده و خواهیم کرد که خدا به آنها تسلی عنایت فرماید و جای خالی یاران را پر کند. و دعای ما این است که من و شما بتوانیم با تمام کوشش و توانایی خود ماتم زدگان را تسلی و نیازمندان را یاری بدهیم. خداوند به همه تسلی و آرامش ببخشد. آمین و آمین. دوستان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 8 یعنی باب 6 از کتاب پیدایش که اولین کتاب از تورات مقدس است بکشایید تا پیرامون آیات این قسمت از کلام خدا به تفکر و تعمق بپردازیم. باز یادآوری می شوم که اگر شما کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن هستید، حتما با ما تماس بگیرید تا به عنوان هدیه تقدیم حضورتون کنیم. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. در فصل 6 ما با علت به وقوع پیوستن طوفان نو و علت رهایی و نجات خانواده حضرت نو از عظیم تری طوفان عالم و همچنین دستورات الهی مبنی بر ساختن کشتی روبرو می شویم. در فصل 6 ما نه فقط با طوفان بلکه با علت داوری خدا بر بشر نیز روبرو می شیم. به 7 اول فصل 6 از کتاب پیدایش گوش دهید. می فرماید و واقع شد که چون آدمیان شروع کردن به زیاد شدن بر روی زمین و دختران برای ایشان متولد گردیدند، پسران خدا دختران آدمیان را دیدند که نیکو منظرن و از هر کدام که خواستن زنان برای خیشتن می گرفتن. و خداوند گفت روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرد، زیرا که او نیز بشر است، لیکن ایام وی 120 سال خواهد بود و در آن ایام مردان تنومند در زمین بودند و بعد از هنگامی که پسران به دختران آدمیان در آمدند و آنها برای ایشان اولاد زاییدند، ایشان جبارانی بودند که در زمان سلف مردان نامور شدند. و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دل وی دائما محض شرارت است. و خداوند پشیمان شد که انسان را بر روی زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت. و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دل وی دائما محض شرارت است. و خداوند پشیمان شد که انسان را بر روی زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت. به آیه اول توجه می‌کنیم. می‌فرماید وقتی آدمیان زیاد شدند و جمعیت با سرعت عجیبی زیاد می‌شد، دختران زیادی برای آنان متولد شدند. اما بعد از این با جملاتی روبرو می‌شویم که باعث تعجب خیلی ها شده، علل خصوص کسانی که با کتاب مقدس آشنایی نداره، و آن اینه که می‌گوید پسران خدا وقتی دختران آدمیان را دیدن که نیکو منظرند، از هر کدام که خواستن برای خود انتخاب کرده و به زنی می گرفتن. حالا سوال میشه که این پسران خدا به چه کسانی اطلاق می گردد؟ اولا یادآوری می کنم که این آیه هرگز بدان معنی نیست که استخر الله خدا تولید جسم نموده و صاحب فرزندان جسمانی شده است. خیر، کتاب مقدس خدایی به ما معرفی می کند که نه می زاید و نه زاییده می شود و نه تولید مثل می کند. این نوع عقیده کفر محض است که اگر ما داشته باشیم، مثلا بگیم که خدا تولید مثل کرده، و ما مسیحیان با این نوع طرز فکر که خداوند جسم پوشیده و با زنان یا دختران معاشرت داشته و تولید مثل کرده است شدیداً مبارزه کرده ایم. در عوض وقتی که کلام خدا را ملاحظه می کنیم، ملاحظه میکنیم که به جای اینکه این حقایق رو همینطور ندیده بگیریم، چون که نمیفهمیم که مثلا منظور از پسران خدا چیه، لازم است که اولا عقاید غلط را از خودمون دور کنیم و در ثانی بپرسیم، تحقیق کنیم که در این آیات مقصود از پسران خدا چه گروهی هستند. خدمتتون عرض بشه که در اینجا دو عقیده بین دانشمندان علم الهی در مورد پسران خدا وجود دارد که اجازه بدید ما هر دوی آن را براتون بیان کنیم و خودتون از خدا بخواهید که آن که درست‌تر است، آن که مقبول‌تره، اونو بپذیرید. عقیده اول اینه که گروهی معتقدند مقصود از پسران خدا فرشتگانی هستند که از مغرب حضرت اعلی جدا شده و به این عالم سقوط کرده و با دختران آدمیان درآمیخته و ازدواج نمودند. ولی وقتی کلام خدا را با دقت بیشتر مطالعه کنیم، ملاحظه می کنیم که مقصود از پسران خدا نمیتونه فرشتگان باشند، زیرا فرشتگان خواسته شهوانی در خود ندارن و فرشتگان نه ازدواج میکنن و نه نکاح کرده میشون. اما نظریه که بیش از هر چیز دیگر مورد قبول میباشد اینه که مقصود از پسران خدا همانا مقدسان و مؤمنینی هستند، یعنی کسانی که در آن زمان خدا پرستی را پیروی میکردن و به خدا یکتا ایمان کامل داشتند، یعنی فرزندانی که از حضرت خنوخ و شیس که مقدسان زمان خود بودند و ابو اجدادشان حضرت آدم بود، مخصوصا خنوخ که کلام خدا میگوید او با خدا 300 سال راه میرفت و بعد از اینکه بدون اینکه مرگ را بچشه به آسمان روبوده شد، فرزندان این مردان خداست که به پسران خدا مسما شدند، زیرا آنان به دقت به زندگی ابو اجداد خود نظر انداخته و با دانستن صعود خنوخ به آسمان خدا پرستی و ترس خدا در قلب خود در تار و پودشون جای داده بودند و اراده خدا را به جا می آوردن. اینان فرزندان خدا نامیده شدند. و مقصود این نیست که خدا تولید مثل کرده. خیر، این نوع طرز فکر کاملا غلط و کفر محضه. بلکه مقصود از پسران خدا کسانی هستند که سیرت مصفات الهی را در خود داشته و خلق خوی خدا را عملاً در زندگی آشکار می کردن. اما حالا کلام خدا می گوید این پسران خدا، یعنی این مقدسان، این فرزندان پاک، وقتی دختران آدمیان را دیدن که خوشگل و زیبا هستند، برای خود از آنان انتخاب کرده و با آنها ازدواج نمودن. حالا مقصود از دختران آدمیان چیه؟ مقصود از دختران آدمیان همون دختران شریر است، یعنی کسانی که اراده و خواسته خود را اجرا می کردن و از خدا پیروی نمی کردند. و خیلی ها می گویند مقصود دخترانی است که از نسل قائن تولید شده بودند. به زبان ساده تر این آیه می گوید که جوانان مؤمن و پاک دامن با دختران فاسد اخلاق و بی ایمان ازدواج کردند. جوانان خدا پرست تحت تأثیر زیبایی جسمانی و ظاهری دختران قرار گرفته و با آنان ازدواج نمودند، کاری که برخلاف امر خدا بود. نه اینکه ازدواج کاری برخلاف امر خدا بود، خیر، ولی ازدواج گروه مقدسان با ناپاکان، ازدواج به اصطلاح پسران خدا مؤمنین با دختران شریر، برخلاف اراده خدا بود. زیرا عالم نور را با تاریکی چه رفاقت هست؟ و از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر، باز با باز. خدا انتظار داشت که این مقدسان با دختران مقدس ازدواج کنند، اما تحریکات و خواهش‌های جسم بر آنان غلبه می‌کنه و آنان را اسیر بی ایمانی و خوشگلی ظاهری و شرارت دختران قائن می‌نماید. و چون پسران خدا یا مقدسین و معتقدین برحق با دختران آدمیان ازدواج کردن، هر کس هر کرا می‌خواست می‌گرفت. یعنی ممکن بود یک مرد چند همسر داشته باشه، هیچ محدودیتی نبود، هیچ قانونی نبود که مانع اعمال آنها بشه. حالا شاید گفته بشه که در این ایام خدا قانون الهی را در مورد ازدواج و خانواده نداده بود، پس مقصر محسوب نمی شدن. از یک نظر این کاملا درسته، ولی دوستان، پسران خدا یا مردان خدا یا کسانی که خدا را می شناختن می دانستن که خداوند تعالی یک زن را برای یک مرد آفریده است. آنان از ابا اجداد خود شنیده بودند و خودشون شاهد زندگی پدران خود بودند. از این هم آگاهی داشتند که خدا در ابتدا یک زن و یک مرد را آفرید و به آنها گفته بود که از این پس دو تن نیستند بلکه یک تن هستند. و آنان صاحب وجدان بودند، وجدانی که به آنها تعلیم می‌داد که چه چیزی درسته و چه چیزی غلط. خدا از طریق وجدانشان با آنها صحبت میکرد و خود شاهد بودند که پدرانشان فقط یک زن داشتند. از همه مهمتر، از تفاوت بین خود و غیر خداپرستان اطلاع کامل داشتند. میدانستند که آنان چطور زندگی میکنند و چگونه نام خدا را بی حرمت کرده و در پی خواسته و هوا و هوس و اراده خودشان بودند، نه خدا. با این حال به خاطر زیبایی، آن هم زیبایی ظاهری، و تحت تأثیر قرار گرفتن تحریکات جسم تسلیم شهوت میشن و با دختران آدمیان درآمیخته و تولید مثل میکنن و البته خدا پرستی را به باد فراموشی میسپارن، راه دنیا را به راه خدا ترجیح میدن. برای همین بود که میفرماید و خداوند گفت روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرد، زیرا که او بشر است، لیکن ایام او 120 سال خواهد بود. مقصود از این آیه این نیست که از این پس عمر آدم فقط 120 سال میشه، خیر، چون وقتی بعدها حضرت نوح را دعوت به نبوت میکنه، نوح عمرش تقریبا 500 سال بود. مقصود اینه که خداوند میفرماید بشر حاضر نیست که به زندگی معنوی خود، به زندگی ادبی خود، زندگی جاودانه خود ادامه بدهد. فراموش نکنید دوستان که مقدسان چه کردند. آنان زندگی جسم را به زندگی روحانی ترجیح دادند. برای همین بود که خدا فرمود که آنان را به حال خود وا می‌گذارد و این امر باعث کوتاهی عمرشان شد. انسان ثابت نمود که جسمانی است، تسلیم امور جسم گردیده و شایستگی این را نداره که توسط روح راستی، روح الهی حکمرانی شود و آنان را به سوی هدفهای روحانی زندگی هدایت کند. وقتی میگوید که ایام او 120 سال خواهد بود، نه اینکه از 120 سال دیگر عمر بیشتر نخواهد کرد، بلکه تا 120 سال هم زندگی خواهد کرد و بلکه بیشتر، ولی محدود خواهد بود. در آیه 4 می‌فرماید و در آن ایام مردان تنومند در زمین بودند. از این آیه متوجه می‌شویم گروهی از انسان‌ها بسیار قوی و بلند و بسیار هیکلدار بودند. وقتی که قوم بنی اسرائیل نیز توسط حضرت موسی از بندگی مصر آزاد می‌شدند، به سوی سرزمین موعود یعنی سرزمین کنعان رفتند. در نزدیکی های سرزمین حضرت موسی کسانی می‌فرستد تا سرزمین را نگاه کرده و از وضع آنجا قوم را آگاه کنند. وقتی افراد برمی‌گردند به قوم و حضرت موسی می‌گویند که مردان این سرزمین بسیار تنومند و قوی هستند. به عبارت دیگر زمانی بوده که انسان‌ها هیکلی شاید دو بلکه سه برابر آنچه که امروز دارند داشتند و بسیار قوی و هیکلدار بودند. از آیه 5 ملاحظه میکنیم که به مرور زمان خداپرستی از میان مردم زمان نو از بین میره، چرا چون فرزندان مقدسین با شریر آمیخته و عشق به لذت‌های نفسانی و خواسته‌های جسم در قلب همه ریشه گرفته بود. و واضح است که وقتی در قلب انسان عشقی به غیر از عشق خدا باشد، دیگر جایی برای پیروی از خدا وجود ندارد. میخوانیم و بعد از مدتی که پسران خدا یا خداپرستان با دختران آدمیان یا دختران بی ایمان در آمدند و آنها برای ایشان اولاد زاییدند، ایشان جبارانی بودند که در زمان سلف مردان نامور شدند. و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است. و هر تصور از خیالهای دل وی محض شرارت است. و خداوند پشیمان شد که انسان را روی زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت. وقتی ایمان به خدا و عشق به پیروی و وصلت او از قلب انسانها جدا شود، جز شرارت و فساد و جز ظلم و بی‌عدالتی و خودپرستی و غرور هیچ چیز دیگری در بشر به وجود نمی آید. می گوید با کثرت انسانها و دور شدنشون از خدا، شرارت در همه زمین فرا گرفته بود. و حتی هر تصور، هر فکری که آدم داشت محض شرارت بود، آمیخته به گناه و ناپاکی بود. فکر و قلب آدمی مملو از گناه و خباثت و بی‌عدالتی و غرور و دروغ و ریا شد. علت فساد اجتماع، علت ظلم و ستم و علت بدبختی و بیچارگی این بود که خدای حقیقی را ترک کرده بودند. و دوستان عزیز، امروز نیز هر اجتماعی، هر خانه و هر دلی که از خدا دور باشد همین ثمرات را به بار می آورد. دلی که با خدا باشد طالب نور و محبت و پاکی و عدالت و درستی و صداقت و خدمت است و نه فقط طالب آن است، بلکه در پی آن هم می رود و آن را انجام می دهد، هر چقدر هم برایش مشکل باشد. ولی دلی که با خدا نباشد در گناه آمیخته است و نمی تواند ذاتاً نیکی انجام بدهد. این یک واقعیتی است دوستان و یک معیاری است که من و شما می تونیم خودمون و اجتماعمون، خانوادهمون رو به وسیله آن بسنجیم و ببینیم که آیا در قلب خودمون، آیا در خانوادهمون، آیا در اجتماعمون خدای پرستی، خدا دوستی حقیقی وجود داره یا نه. زیرا همونطوری که درخت را از میوهش میشناسیم، خدا پرستی نیز در اعمال شخص و خانوادهش آشکار میگردد. خدا وقتی دنیا را غرق در گناه و فساد میبیند افسرده میشه. این افسردگی نه به خاطر این که به خاطر خودش بود، بلکه به خاطر بندهش. بندهی که خود را در قهقرای شرارت و فساد انداخته بود و خود را اسیر کرده بود. خدا قانونی نهاده بود که به خاطر عادل بودنش نمی توانست و نمی تواند آن را ندیده بگیرد. و آن اینه که هر گناهی انجام می شود بایستی جزای آن نیز داشته باشد. و مردم این ایام مطابق عدل الهی جزایشان مرگ و نابودی بود. چرا؟ زیرا دنیا از گناهان آنان متعفن گردی بود. مقصود از پشیمانی خدایی نیست که مثلا خدا گفت چه اشتباهی کردم که انسان را ساختم و یا نادانی و ضعف خدا را بیان کند، خیر، بلکه مقصود از این جمله یعنی خدا پشیمان شد در واقع بیان عمق محبت الهی به بشر است. در اینجا از لغت و شبیه و تمایلات انسانی برای بیان مقصود خدا استفاده شده و درد محبت الهی را که بر اثر شرارت انسان به وجود آمده بود را تشریح می کند و این نشان می دهد که خدای یکتا دارای احساس عمیق نسبت به مخلوق خود است. این نشان می دهد که خدا بشری را که خلق کرده همینطوری در کهکشانها رهایش نکرده، بلکه آنان را دوست دارد و به زندگیشون اهمیت می ده. آدمی برای خدا عزیز است. وقتی انسان شاد است، خدا در شادی ما شریک است. و وقتی آدمی از او دور میشه و در قهقرای فقر معنوی سقوط میکند و اسیر میشه، خدا به حال انسان خاطی متاثر میشه، زیرا خدا ما را دوست دارد. ولی محبت خدا هرگز به عدل الهی خدشه‌ای وارد نمیکند. میفرماید که تمام افکار، تمام زندگی بشر در شرارت بود و در نتیجه شرارت و گناه و مرگ، دوستان عزیز، نتیجه گناه بوده که بر انسان بایست می آید. پس خدا اراده می کند که آنان را داوری کند که در برنامه های دیگر در این مورد با شما صحبت خواهیم کرد و می بینیم که چگونه خدا آنان را از روی عدل خیش داوری می کند. ولی دوستان عزیز، فراموش نکنید که امروز خدای مهربان شما را دوست دارد و شما می خواهد که به درگاهش بیایید و طریق او را پیروی کنید. او امروز شما را دوست دارد. اگر شما از او پیروی نکنید، در واقع درد محبت الهی او را محزون می کند، آزار می دهد. نه به خاطر اینکه خدا خدایی است که نمی دونه چی کار می کنه، بلکه به خاطر اینکه بی نهایت به شما اهمیت می دهد. راستی آیا محبت خدا را در زندگیتون امروز چشیدید؟ بیایید آن را بچشید که بسیار نیکوست و مفید است. خدای مهربان یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.